عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أول الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ومولانا وطبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين. إن شاء الله خداوند متعال قلوب مجلس ما را به انوار مقدسه امیر المؤمنین علیه السلام روشن و منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. تبریک عرض میکنم عید بزرگ خداوند متعال، عید الله اکبر، عید سعید قدیر خم رو انشالله که خداوند متعال به برکت این روز و این شب بهترین خیرات و برکاتش رو بر ما و بر مملکت ما انشالله نازل کنه. بهترین چیزی که من دیدم، اول یه تذکری عرض بکنم در باب عید قدیر، کلام امام رضا علیه السلام که در کتاب مرحوم ابن طاووس، کتاب اقبال الاعمال، این کتاب یکی از منابع مفاتیح الجنان و در سه جلد پیرامون اعمال ماه‌ها صحبت کرده. به عید قدیر که رسیده، ابن طاووس 64 صفحه در باب عید قدیر فضائل و اعمال عید رو بیان فرمودن. این روایت رو هر کی گوش نده از دستش رفته. خیلی عجیبه روایت امام رضا علیه السلام رو. من چند جمله شو بخونم، با فضائل و با حقیقت عید قدیر آشنا بشیم، ببینیم که چی میفرمان امام رضا علیه السلام. از امام رضا علیه السلام روایت شده که اذا کان یوم القیامه زفت اربعه ایام الالله کما تزف العروس الى خدرها. وقتی که روز قیامت بشه، چهار تا روز همونطور که عروس رو به سمت حجله میبرن با تزئین و آرایش و با اون بگیم که تجملات و هیئت همراه، همینطور چهار تا روز رو به سمت خدا و به سمت بهشت همراهی میکنن. یه نکته من توی پرانتز بگم، از دید انسان مادی امروز با دیروز با فردا هیچ فرق نمیکنه، مکانها هم همینطور، اما از دید انسان الهی هر چیزی یه باطنی داره. ایام باطن دارن، مکانها باطن دارن. در اون تشرفی که مرحوم آقای عسکری براشون اتفاق افتاده بود، امام علیه السلام بهشون فرمودن که فلان جایی که محل شهادت یکی از دوستان ماست محراب مسجد میشه، جایی که محل دفن دشمنان ماست میشه محل دستشویی مسجد، و مکانها با هم متفاوتن. ایام همینطور. میفهمون که چهار تا روزه که مثل عروس با زینت، با تجملات، با تشریفات وارد بر خداوند متعال میشن. یکی پرسید که ما هذه الایام، اینها چه روزهایی هستن؟ امام فرمود یوم الاضحی و یوم الفطر و یوم الجمعه و یوم القدیر. روز عید قربان، روز عید فطر، روز جمعه که یکی از اعیاد، و عید قدیر. بعد فرمود ان یوم القدیر بین الاضحی و الفطر و الجمعه کالقمر بین الکواکب. روز عید قدیر بین اون چهارتا مثل ماه در بین ستاره هاست. و هو یوم الذی نجا فیه ابراهیم الخلیل من النار فصامه شکرا لله. عید قدیر عیدی روزیه که حضرت ابراهیم از آتش نجات پیدا کرد. روزی که آتش گلستان شد روز عید قدیر بود، به خاطر همین روزه گرفتن. هو يوم الذي اكمل الله به الدين في اقامه النبي صلى الله عليه واله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. علی امیر المؤمنین علمن، روزیه که پیامبر امیر المؤمنین رو به عنوان نشانه و علم اسلام و وصی و خودشون معرفی کردن. فصام ذلک الیوم، اون روز رو روزه گرفتن. و انه یوم الکمال، روز عید قدیر روز کماله. یوم و مرغمت شیطان، روزیه که بینی شیطان به خاک مانیده شد. یوم و تقبل اعمال و شیعه و محبی آل محمد صلی الله علیه و آله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میفهمون که روزیه که قبول میشه اعمال محبین و شیعیان اهل بیت. و خب یوم الذی یأمر جبرئیل علیه السلام ان ینصب کرسی و کرامت الله به اضاء بیت المعمور. میفهمان روزیه که خداوند متعال امر کرد به جبرئیل امین که در اضاء بیت المعمور یک منبری نصب کنند و یسعده جبرئیل علیه السلام و خود جبرئیل بر اون منبر برن و تجتمع الیه الملائکه و ملائکه دور جبرئیل جمع بشن من جمیع السماوات از همه آسمان ها و یثنون علی محمد اللهم صل علی محمد و ثنای پیامبر رو بگن. اینجا خیلی دقت میخواد. میفرمان که و یستغفرون لشیعت امیر المؤمنین، همه ملائکه آسمان ها و زمین دور جبرئیل جمع میشن استغفار میکنن برای شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام و محبیه من ولد آدم، همه شیعیان و محبین از اول خلقت تا به حال. بعد میفرمان که خداوند متعال دستور میده که گناه شیعیان رو پاک کنند و جشن بگیرن از روز عید قدیر تا سه روز، ثلاثه ایام من یوم القدیر. همین فهمان که و هو الیوم الذی یجعل الله فیه سعی الشیعه مشکورا، روزیه که عمل مردم و تلاش شیعیان مشکور واقع میشه. و ذنبهم مغفورا، گناهانشون بخشیده میشه. و عملهم مقبولا، عملشون مورد قبول واقع میشه. در یک روایت داریم، برای تذکر عرض میکنم، امام صادق علیه السلام میفرمان که اگر پرده ها کنار بره، مردم ببینن چقدر از اعمال بر میگرده و قبول نمیشه، از روی تعجب میگن که خدای پس کدومش قبول شد. بعد میفهمون که روز عید قدیر روزیه که خدا اعمال رو همش رو قبول میکنه. میفهمون هو یوم تنفیس الکرب، روز عید قدیر روز برطرف شدن هم مقمه. یوم تحتیت الوزر، روز ریزش گناهانه. یوم الحباء والعطیه، روز هدیه دادنه. یوم نشر العلم، روزیه که انسان باید چیزی یاد بگیره. یوم البشاره و العید الاکبر، روز بشارت دادنه. یوم یستجاب و فیه دعا، روزیه که دعا در اون مستجاب میشه. یوم الموقف العظیم، یوم لبس ثیاب و نزع الثواب، روزیه که باید سیاه ها رو در آورد سفید پوشید. فرمود یوم الصفح، یوم نفی الهموم و یوم الصف عن مذنبی شیعت امیر المؤمنین، روزیه که خدا هم مقم و گناهان شیعیان و محبین امیر المؤمنین رو برطرف میکن. و خب یوم السبقه، روز سبقت گرفتنه. یوم اکثار صلات علی محمد و آل محمد. اللهم صل. روز زیاد صلوات فرستادن. اللهم صل علی محمد و آل محمد. فرمود یوم الرضا، یوم عید عید اهل بیت، یوم قبول الاعمال، یوم طلب الزیاده، اونایی که دنبال وسعت رزق میگردن، یوم الوصول الى رحمت الله، روز عید قدیر، روز رسیدن و وصل شدن به رحمت خداوند متعال، یوم استراحت المؤمنین، یوم التودد، یوم المتاجره. بعد فرمود یوم تفطیر صائمین، روزیه که باید افطار داد به اونایی که روزه میگیرن. بعد فرمود فمن فطر فیه صائما مؤمنا، کسی که یک نفر رو افطاری بده، کمن کان اطعم فعاما و فعاما، مثل کسی که فعام فعام افطاری بده. یکی پرسید یا عبد رسول الله این فعام فعام یعنی چه؟ فرمود مئت الف، صد هزار تا، صد هزار نفر. بعد فرمود خب یوم تبسم فی وجوه الناس من اهل ایمان، روزیه که باید در اون روز تبسم کرد به اهل ایمان. بعد فرمود فمن تبسم فی وجه اخیه، کسی که روز عید قدیر لبخند بزنه، با گشاد رویی برخورد کنه، نظر الله الیه یوم القیامه بالرحمه، خداوند متعال روز قیامت با رحمتش به اون شخص نگاه میکنه، و قضا له الف حاجه، و هزار حاجتش رو برآورده میکنه برای یه لبخند، برای روز عید قدیر. بعد فرمود که یوم القدیر یوم الزینه، روز عید قدیر روز تزیین کردنه، روز نظافت و آرایش. فمن تزین لیوم القدیر، کسی که برای عید قدیر تزیین کنه، لباس نو بپوشه، خودش رو تمیز بکنه، همون کاری که ما در عید نوروز انجام میدیم دیگه، غفر الله له کل خطیئه عملها، خدا هر گناهی که انجام داده میبخش، صغیره او کبیره، گناه صغیره باشه یا کبیره، برای تزیین کردن. و بعث الله الیه ملائکه یکتبون له الحسنات، و خدا به سمت اون کسی که تزیین کرده ملائکه ای رو میفرسته که براش حسنات بنویسن، و یرجعون له الدرجات، و درجاتی به او بدن، الا قابل مثل ذالک الیوم، در حد شأن روز قدیر. بعد فرمود فإن مات مات شهیدا، کسی که تزیین کنه روز عید قدیر رو، عمرش به دنیا نباشه، بمیره حکم شهید رو داره، و این عاش عاش سعیدا، اگرم که انشالله زنده مون عمرش به دنیا بود خوشبخت میشه. فرمود و من اطعم مؤمنن، کسی که روز عید قدیر طعام بده به یک مؤمن، کان کمن اطعم جمیع الانبیاء والمؤمنین و صدیقین، مثل کسیه که همه انبیا و صدیقین رو طعام داد. و منظار فیه مؤمنن، روز عید قدیری که از اعمالش دید و بازدیده دیگه، زیارت رفتن. فهمون کسی که زیارت کنه در روز عید قدیر یک مؤمنی رو، ادخل الله قبره سبعین نورا، خدا در قبر اون مؤمن 70 نور وارد میکنه، و وسع فی قبره، قبرش رو وسیع میکنه، و یزور قبره کل یوم 70,000 ملک، هر روز 70,000 ملک به زیارت قبر کسی که روز عید قدیر رو جشن گرفته میرن، و یبشرونه بالجنه، بشارت میدن به این که تو اهل بهشتی. چه خبر روز عید قدیر که خدا این همه داره ریخت و پاش میکنه. از اینجا یکی از حقایق رو امام رضا علیه السلام اشاره میکنه که من اگر فرصت شد میخونم چند تا روایت رو، که روز عید قدیر دو تا وجهه داره، دو تا جنبه داره. یکی از جنبه های روز عید قدیر عرضه ولایت بر کل عالم هستی. ما در روایات عالم زر داریم که خداوند متعال 2000 سال قبل از این که این عالم رو خلق بکنه، قبل از خلقت ابدان، خلقت ارواح بوده. عالم زر داریم، عالم ارواح داریم، عالم تینت داریم، بعد عالم ابدان. قبل از این عالم 2000 سال قبلش خدا همه ارواح رو خلق کرده و در آسمان ها پراکنده بودند. در همون عالم، در عالم ذر و در عالم ارواح، خداوند متعال ولایت را عرضه کرد بر کل هستی و اونایی که اونجا قبول کردن اینجا هم اهل ولایت. امام رضا علیه السلام میفهمن که یوم القدیر، فی یوم القدیر عرض الله الولایه علی اهل السماوات السبع، خدا بر اهل آسمان های هفتگانه ولایت را عرضه کرد. فسبق الیها اهل السماء السابعه، اولی گروهی که ایمان آوردن اهل آسمان هفتم بودن. فزین به العرش، خدا عرش خودش رو در آسمان هفتم قرار داد به این خاطر. توی این روایت، حالا چهار خط آینده رو میخونم ببینید، همه هستی با ولایت گره خورد. خدا عرشش رو، عرش محل مدیریت کل عالم هستی، دفتر مدیر عامل، دفتر مدیر عامل خلقت در آسمان هفتم، به خاطر اینکه اونجا زودتر ولایت را قبول کرد. ثم سبق الیها اهل السماء الرابعه، بعد از آسمان هفتم گروه بعدی آسمان چهارم بودن که ایمان آوردن به ولایت. فزینها بالبیت المعمور، خدا بیت المعمور را در آسمان چهارم قرار داد. ثم سبق الیها اهل السماء الدنیا، بعد آسمان اول ایمان آوردن. فزینها بالکواکب، خدا ستارگان را به خاطر همین در آسمان دنیا قرار داد. بعد میفهمان خدا ولایت را عرضه کرد بر زمینها. اولین زمینی که ولایت را قبول کرد اون جایی که الان خانه خدا خدمت شما هستن، که مکه معظمه هست. خدا به خاطر همین فسبقت مکه فزیدها بالکعبه، خدا کعبه رو اونجا قرار داد به خاطر همین. بعد میفرمان که ثم سبقت الیها المدینه، بعد از سرزمین مکه مدینه قبول کرد. این که گفتم زمین ها باطن دارن، فرق میکنه زمان با زمان، مکان با مکان، مکان های کش همینه. دومین جایی که ولایت رو قبول کرد مدینه است. میفرمان فزینها بالمصطفى محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال قبر پیامبرش رو در مدینه قرار داد. ثم سبقت الیها الکوفه، سومین جایی که ولایت رو قبول کرد سرزمین کوفه است. فرمود خداوند متعال امیرالمؤمنین رو اونجا فرستاد، محل زندگی و حکومت و قبرشون، به خاطر همین. بعد میفرمان بر گیاهان، بر دریاها، بر کوخها، بر حیوانات، بر همه ولایت رو عرضه کرد. درباره کوها میفرمان اولین کوهی که ولایت رو قبول کرد کوه عقیق یمن، برای همین با فضیلت ترین انگشتر، انگشتر عقیق یمن. دومین کوه فیروزه نیشابور که ایمان آورد، بعد یاقوت، بعد در نجف، همینها به ترتیب. فرمود گیاهانی که قبول کردن ولایت را میوهشون شیرینه، اونایی که قبول نکردن تلخ. دریاهایی که قبول کردن آبشون خوردنیه، قابل خوردنه، اونایی که قبول نکردن تلخ. و همینطور طالا تا آخر روایت. من خدمت شما عرض کنم که خیلی معطل نکنم، چند تا روایت دیگه میخوام بخونم. فرمود در چنین روزی بینی شیطان به خاک مالیده شد، در چنین روزی خدا دین خودش رو کامل کرد به واسطه ولایت. خدا به خاطر این ولایت و عرضه ولایت بر همه هستی همه رو هدایت کرد، حالا اونایی که قبول کردن یا اونایی که قبول نکردن. چند تا دیگه روایت هست، من یه اشاره‌ای بکنم، چند تا عبارت حیفه که خونده نشه. کلام هم کلام امام رضا علیه السلام، بهتر از اینه که من بیام از خودم حرف بزنم. در روایت دیگه میفرمایند که راوی میگه پیش امام رضا بودیم و ذکر عید قدیر شد، یه عده منکر شدن، از اهل سنت هم مثل این که بودن منکر شدن. امام رضا علیه السلام شروع کردن به بیان فضائل عید قدیر، به این جمله رسیدن والله، آخر عبارت به خدا قسم، قسم جلالی که از زبان امام رضا علیه السلام صادر شد. لو عرف الناس فضل هذا اليوم، اگر مردم فضیلت روز عید قدیر رو میدونستن به حقیقتهی، همونطوری که هست حقیقت عید قدیر، لصافحت هم الملائکه، ملائکه با اونها دست رو بوسی میکردن، فی کل یوم عشر مرات، در هر روزی 10 بار قسم خوردن اگر مردم حقیقت عید قدیر رو میدونست. بعد فرمود که اگر من لولا انی اکره التطویل لذکرت فضل هذا اليوم، اگر از طولانی شدن نمیترسیدم فضل این روز رو میگفتم، و ما اعطى الله لمن عرفه ما لا يحصى بعدد، و اینکه خدا به کسی که این روز رو بشناسه چه فضائلی داده ما لا يحصى بعدد، که قابل شمارش نیست. این عبارت امام رضا علیه السلام در باب عید قدیر. دو تا نکته خیلی مهم من خیلی خلاصه عرض بکنم. اینهایی که گفتیم و امثال این روایت که چند تا دیگه‌اش توی این کتاب هست، بیانگر اینه که الوهیت خداوند متعال با ولایت تکمیل شده. خداوند متعال اگر ولایت نبود در این عالم، اگر ولایت رو عطا نکرده بود، خدا بودن خودش رو هیچ کسی متوجه نمی‌شد. این که ما خدا رو می‌شناسیم، بندگی خدا، اصلا خلقت خدا به واسطه همین ولایت دیگه، جریان و مسیر پخش شدن الوهیت خداوند متعال به واسطه ولایت، به واسطه امیرالمومنین و اولاد امیرالمومنین علیهم السلام. اللهم صل على محمد. ببینید در خطبه روز عید قدیر چند بار پیامبر عظیم الشان اولا که اقرار گرفت، بعد معرفی کرد، یکی یکی 12 امام رو اسم آوردن، با این که فقط امام حسن و امام حسین علیه السلام اونجا بودن، اما یکی یکی اسم آوردن. به امام زمان علیه السلام که رسیدن مفصل شروع کردن درباره ایشون صحبت کردن همون روز عید قدیر. بعد فهمود اونایی که به این ولایت، به ولایت 12 نفرش هم ایمان نیارن، از این دنیا و از این زندگی بهره نمیبرن، مؤمن نیستن، قیامت ایمن نیستن. چرا توی عید قدیر و خطبه قدیر این مطالب بیان شده؟ حقیقت عالم هستی، الوهیت، مسیرش از طریق ولایت جریان پیدا میکنه. توی اذان و اقامه هم که 3 شهادت پشت سر هم میدیم، به وحدانیت خدا و رسالت و ولایت، به خاطر همینه که اینها یک مسیره. اگر یکیش رو قطع بکنید کل مسیر الوهیت قطع میشه، نمیشه به خدا رسید غیر از ولایت. یکی از بزرگان در کتابش نوشته که 2 نفر در کل هستی بودن که در خدا بودنشون شک بود. یکی حضرت عیسی علیه السلام، زمانی که ایشون زندگی میکردن یه عده گفتن این خودش خداست، بهش ایمان آورد که خدا، قرآن هم اشاره میکنه که مسیح خدا نیست، پسر خدا هم نیست. یکی هم امیرالمومنین علیه السلام، در زمان امیرالمومنین یک عده قالی پیدا شدن، قالی اونایی که قلوب میکنن، که گفتن خودت خدایی اصلا، که حضرت وقتی گردن یکیشون رو زد، از اونایی که میگفتن تو خدایی، گردنش رو زد و اعلام کرد من خودم بندگی یکی دیگه رو میکنم، خدا نیستم که. بعد به اجازه الهی، به اذن الهی، سر رو گذاشت روی بدن و خلاصه زندش کرد. تا زنده شد گفت اگر اون وقتی شک داشتم، حالا دیگه هیچ شکی ندارم که تو خدای. یکی از علما نوشته که 2 نفر در عالم هستن از اول خلقت تا به حال، مردم در خدا بودنشون شک دارن. من موندم از اهل سنت، کسی که افرادی بودن که میگفتن اینا خدان، چطور اینها ولایت و امامتشون رو قبول ندارن؟ اگر افراد عادی بودن بله، حرف از خدا بودنشونه، اینها امام بودنشون هم قبول ندارن، نمیتونن خلاصه تحمل کنن. علامه امینی رو نقل میکنن که رفته بود مدینه با یکی از علمای اهل سنت شروع کرد بحث کردن و خب اونا تعصب دارن قبول نمی کنن دیگه. علامه گفته بود که برو مطالعه کن، تحقیق کن، نمیخوام شیعه بشی، برو حداقل مطالعه کن، حقیقت رو بفهمی. نقل کردن یک سال بعد وقتی که علامه امینی داشت از حرم امیرالمومنین علیه السلام میمد بیرون، همون عالم سنی رو دم در حرم دید، تعجب کرد، گفت شما وهابیا که میگید اینجا زیارت کردن شرکه و باید اینا خراب بشه، اینجا چه کار میکنی؟ اون گفته بود که من وقتی گفتی برو مطالعه کن، تحقیق کن، رفتم مطالعه کردم، اومدم به شما بگم، شما شیعیان هم نشناختید این آقا رو، اگر میدونستید این آقا کیه به این قبر سجده میکردید. یه نفر وقتی خوب روایات رو بررسی کنه بفهمه که چه خبره، روز عید قدیر حقیقتش اگر بیان بشه، که من چند خطشو خوندم، عرض کردم روایاتی که از عالم زر فرصت فکر نکنم بشه که بخونم، اووردم چند تاشو نوشتم که اون وقتی که حضرت آدم توی روایت هست، خداوند متعال امر کرد به ملائکه که سجده کردن، حس کرد که افرادی هستن که از اون مقامش بالاتر، پرسید از خداوند متعال خدایا افرادی هستن که از من هم بالاتر باشن، خدا امر کرد به ساق عرش نگاه کن، به ساق عرش وقتی نگاه کرد اسم 5 نفر رو دید، اسم 5 تن اهل کسا، پرسید اینها کیان؟ خدا قسم خود که به عزتم قسم اگر اینها نبودن تو رو هم خلق نمی کرد، و اگر به مقام اینها طمع کنی، مقامی به اینها دادم. روایتش خیلی قشنگه، در معان الاخبار شیخ صدوق اومده، میفهمان من مقامی به اینها دادم که هیچ احد الناسی، هیچ مخلوقی حق طمع در این مقام رو نباید داشته باشه. اگر کسی طمع کرد، آرزو کرد که ای کاش من رو هم به این مقام میرسون خدا، میفهمان لأعذبه عذابا علیما، بدترین عذابم رو به او وارد میکنم، که توی همون روایت هم هست که ابلیس که سجده نکرد به اون مقام طمع کرد، اون 2 نفر ملعون به اون مقام طمع کردن، توی روایت هست بدترین افراد بشر، بدترین موجودات همونها که در این مقام طمع کرد. خیلی عجیبه این مقام، و روزی که این مقام عرضه شده بر همه هستی، روز عید قدیر. برای روز عید قدیر خیلی اعمال فراوانه، اولا اینکه همه سعی کنید همونطوری که توی کلام امام رضا علیه السلام بود جشن بگیریم، حالا به لباس تمیز و نوپوشیدن، به عیدی دادن. یه چیزی مشهور شده که روز مثلا عیدی دادن سادات، اگر کسی اهل ولایت سید و شیخ نداره، حالا عیدی حداقل به اهل منزل، به 4 نفر نزدیک، یه جوری که اعلام کنیم که ما جشن گرفتیم. ببینید این همه ما توی بعضی از روایات داریم کسی که در راه اهل بیت خرج کنه، توی یک روایت هست تا 700 برابر بر میگرده به سمت خود همون شخص، 70 برابر یا 700 برابر میشه بر میگرد. بهترین ایام روز عید قدیره. چند شب پیش فهمودن حاج آقای باقری که خرج کردن برای عید قدیر از خرج کردن برای عاشورا به مراتب بالاتر و با فضیلت تر، روایاتی رو میگه. این کار رو انجام بدیم، غسل وارد شده، دعای ندبه روز عید قدیر وارد شده، 4 تا عیده که بدون حضور امام و در زمان غیبت، این 4 تا عید رو باید دعای ندبه خون. یکی روز جمعه است که جزء اعیاد ماست، عید فطر، عید قربان و عید قدیر. زیارت علما حتما توفیق پیدا کردید مشرف بشین، خیلی فضیلت داره، در حد زیارت پیامبر و اهل بیت توی روایات ذکر شده. و خدمت شما عرض کنم که اعمال دیگه ای که هست، اگر کسی میتونه روزه بگیره، روزه قضا داره، روزه مستحبی، 2 رکعت نماز هم هست قبل از اذان ظهر، خوردن 20 دقیقه نیم ساعت طول میکشه. من عبارت رو بخونم در کتاب همین ابن طاووس در کتاب اقبال در مفاتیح هم از همینجا نقل شده. میفهمان من صلا فیه رکعتین، اولا که نماز زیاد داره، این یکی از دو رکعتیاش. کسی که دو رکعت نماز بخونه قبل از زوال خورشید، قبل از ظهر، بعد میفهمان که یقرأ فی کل رکعتین سوره الحمد، خدمت شما هستم که سوره حمد رو بخونه عشرا، 10 مرتبه، و قل هو الله احد عشرا، سوره توحید رو هم 10 مرتبه بخونه، و انا انزلناه فی لیلت القدر عشرا، 10 مرتبه هم سوره قدر رو بخونه، و آیت الکرسی عشرا، 10 مرتبه هم آیت الکرسی بخونه در هر رکعت. حمد، قل هو الله احد، انا انزلنا، آیت الکرسی 10 مرتبه. عدلت عند الله عز وجل 100,000 حج و 100,000 عمره، 100,000 حج و 100,000 عمره این نماز فضیلت داره. دو رکعت نماز قبل از، خدمت شما عرض کنم که اذان ظهر، نیم ساعت به اذان ظهر تقریبا خونده میشه. بعد میفهمون که و ما سأل الله عز وجل حاجت من حوائج الدنيا والآخره، کائنا ما کانت الا اتى الله عز وجل على قضائها في يسر و عافیه، هیچ حاجتی از حاجتهای دنیا و آخرت نیست که طلب کنه از خدا مگر اینکه خدا در راحتی و عافیت اون حوائج رو به اون شخص عطا میکنه. خدمت شما عرض کنم که بله بله، رکعت دوم همین مثل همه، هیچ تفاوتی نداره. در باب عید قدیر یک جنبش اینه که عرض کردم، عرضه ولایت و حقیقت ولایت بر کل هستی. یه جنبه دیگه عید قدیر پذیرش و تسلیم این ولایت، این که خداوند متعال روز عید قدیر را انتخاب کرد برای عرضه ولایت. خب ولایت در عالم ارواح و عالم ذر هم توی روایت هست که عرضه شده بود، یه عده قبول کرده بود، اما این تسلیم شدن در مقابل ولایت، پذیرش و قبول ولایت، این رو خدا میخواست تعهد بگیره. وظیفه توی روایت اومده، من دیگه روایتش رو نخونم وقت گذشت، در روایت اومده وظیفه ما در قبال عید قدیر پذیرش و تسلیم، تسلیم محض ولایت شدن. برای همینم روز عید قدیر باید این ولایت رو، این بیعت رو مجدد انجام بدیم، تجدید ولایت. پیامبر روز عید قدیر وقتی خطبه رو خوندن، اولا که اقرار گرفتن، گفتن جمعیت زیاده، همه اقرار کنید به ولایت، خودشون گفتن اینطور بگید، مردم هم تکرار کرد، بعد اکتفا نکرد، فهمیدن که خب به خاطر این که با این ولایت بیعت کنید، اول با من بیعت کنید بعد با امیرالمؤمنین، و گروه گروه این کار رو انجام میدادن، اینقدر محکم کردن، فهموندن کسی که این را قبول نکنه در قیامت جزء دشمنان خداست. کسی که این آخر خطبه قدیر این عبارت ها اومده، کسی که در مقابل ولایت پذیرش نداشته باشه، کرنش نداشته باشه، تسلیم ولایت نباشه. ما یکی از مشکلاتی که الان میبینیم خیلی از اوقات، اهل ولایت بودن رو فقط در زبان میبینیم، تسلیم ولایت گاهی اوقات میبینیم نیستیم، توی عمل باید این اتفاق بیفته. وقتی میگیم تسلیم ولایت یعنی چیزی که امر کلام اهل بیت، امر و نهی اهل بیت رو امر و نهی خدا بتونیم. اینها رو جزء خدمت شما عرض کنم که شرع بدونیم دیگه، شارع مقدس یکیشون اهل بیت، کلامشون کلام خداست، امرشون امر خداست، نهیشون نهی خداست. توی روایت‌های مختلف داریم، من یه روایت رو بخونم، توی کتاب وسائل شیعه باب خمس یه روایت هست که طرف میاد سوال میپرسه از امام صادق علیه السلام که بدترین گناهان چیه؟ بدترین گناهان، امام میفهمون که مال مظلوم و مال یتیم خورده، میفهمون که خب فهمون بدترین عذاب رو داره، بدترین گناهان. بعد امام فرمود که میدونین یتیم کیه؟ میدونین مظلوم کیه؟ اون شخص گفت نه. فرمود ما اهل بیت، خمسی که خدا واجب کرده حق ماست پرداخت نمی کنه. پرداخت نمی کنه. و همینطور به خاطر نماز توی همین ولایت ما داریم روایتشو، اگر که مدح نیامده من بخونم، چون به من گفتن 8:30 میاد، الان گذشته. میفرمان که توی بحث ولایت ما این ولایت رو وقتی عرضه کردیم خیلی ها توانش رو نداشتن قبول کنن، قبول نکردن، اما انسان قبول کرد، پذیرش کرد. این پذیرش توی عمل باید خودش رو نشون بده. تسلیم بودن در مقابل ولایت، عرض کردم قدیر دو جنبه داره، یکی عرضه ولایت که روایتش رو مفصل خوندم، یکی قبول ولایت. این قبول ولایت رو ما باید نشون بدیم در عملمون، در صحبتمون، در نماز و عبادتمون، در امور مختلف، سیاستمون، اقتصادمون. اگر این رو قبول نکنیم ولایت کامل نشده برای ما. اون جنبه دومه، ایده قدیر رو ما بهش پرداخت نکردیم، نپرداختیم به این که بیایم عملیش کنیم این ولایت رو. اهل ولایت شدن یکیش اینه دیگه، انشالله در عمل بتونیم این کار رو انجام بدیم. عرض کردم خیلی روایت ها مفصل و خیلی عجیب و غریبه، و وقتی که امام رضا علیه السلام قسم جلاله میخورن اگر کسی حق عید قدیر رو بفهمه، هر روز ملائکه 10 بار با اون مصافحه میکنن، دیگه یکم باید فکر کرد. مثل اون عالمی که فهموده بود که من متعجبم از اهل سنت که در امامت شک دارن، بعد یکم دقت بکنیم، فکر بکنیم که چیه این حقیقت. این همه عبارتهای سنگین نزدیک به شاید 20 و چند تا روایت بر بحث عالم ذر، بحث عرضه ولایت رو که خدا میگه ما در عالم ذر توی روایت هست خدا میگه خودش رو به همه نشون داد، همه هم اقرار کردن الستو بربکم قالوا بلا، بعد پیامبر رو معرفی کرد همه قبول کرد، 12 امام رو معرفی کرد همه قبول کرد، بعد میفهمان خدا این رو در فطرت همه قرار داده، منتها اون رو یادشون به انسان‌ها یه کاری کرد که از ذهنشون رفت، فراموشانید، اما توی فطرت هست. روز عید قدیر دوباره مجدد عرضه کرد به خاطر اون که اون خاطره دوباره احیا بشه، همون بیعت گرفتن‌ها محقق بشه و تکرار بشه. انشالله بتونیم که با ولایت، ولایت معصومین حرکت بکنیم. این ولایت معصومین یک شعبه خیلی کوچیکش ولایت فقیه، یه شعبه خیلی شعاع خیلی ضعیفش. توی روایت داریم هر چیزی که شما در اطراف، در زندگی، در خوردن و خوابیدن میبینید همش با ولایت گره خورد. غیر ممکنه انسان دقت بکنه و اینها رو نبینه، غیر ممکنه. حالا روایت ها رو انشالله فرصت شد یه فرصت دیگه چند تاشو میام میخونم که ولایت چه نقشی در زندگی داره، از اول هستی تا به قیامت و بهشت و جهنم. حتی خود بهشت و جهنم هم اصلش با ولایت گره خورد، یعنی خود بهشت با ولایت بودن. و اون نعمت ها توی روایت هستن که یه شخصی پرسید که اگر واقعا بهش خود ولایته، اونم حور و نهر و نمیدونم میوه بهشتی، اینا توی قرآن خدا برای چی گفت؟ اینا امام جواب میدن که اصل ولایته، اینها هم به تبع ولایت میخواد لذت ولایت رو خیلی خلاصه تنزیل یافته به دیگران بچشونه. انشالله خدا به همه ما توفیق درک این ایام و این مناسبت ها رو و حقیقت ولایت رو عطا بکنه، توفیق زیارت امیرالمومنین رو به همه ما کرامت بکنه از نزدیک در نجف، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. میترسم روایت‌ها رو شروع بکنم خلاصه ناقص بمونم. یه صلوات دیگه بفرستیم. اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی جن فرج رحم. در کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق این روایت اومده که ان الله تبارک و تعالی خلق الارواح قبل الاجساد به الف عام. خداوند متعال 2000 سال قبل از خلقت این عالم ارواح رو خلق کرد. فجعل اعلاها و اشرفها. خداوند متعال اشرف ارواح رو ارواح محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین اللهم صل علی محمد و علی محمد و الائمه بعدهم اینها قرار داد. فعرضهما علی السماوات و الارض و الجبال. 2000 سال قبل از خلقت این عالم ارواح این 14 نور مقدس را بر آسمان ها و زمین و کوه ها عرضه کرد. فقشیه ها نور و خب نور این 14 معصوم همه خلقت رو گرفت. بعد فرمود خداوند متعال فقال الله تبارک و تعالی للسماوات والارض والجبال. خدا با آسمان ها و زمین ها و با کوه ها حرف زد، فرمود هؤلاء احبائی و اولیائی، اینها دوستان منن، اولیاء منن، و حججی علی خلقی، حجت من بر خلقن، و الائمه و بریتی، اینها امام و پیشوای مخلوقات و خلق منن. ما خلقت خلقا احب الی منهم، من خلقی محبوبتر از اینها خلق نکردم. لهم و لمن تولاهم خلقت جنتی، بهشتم را برای اینها و برای دوستداران اینها خلق کردم. ولی من خالفهم و عاداهم خلقت داری، برای دشمنان اینها و دوستان دشمنان اینها من آتش جهنم رو خلق کردم. پس ببینید خود بهشت و جهنم بر اساس ولایت. فرمود فمن ادعا منزلتهم و محلهم من عظمتی، کسی که منزلت، مقام و این ولایتی که به اینها دادم رو ادعا بکنه، تمنا بکنه، طمع بکنه، عذبته عذابا علیما، بدترین عذاب رو به اونها میدم. لا اعذبه احدا من العالمین، عذابی که به هیچ یک از اهل عالم اتان من ندادم. و جعلته من المشرکین، کسی که طمع در این مقام بکنه جزء مشرکین قرار میدم. حالا ببینید که مشرک شیعیانند یا اونایی که اون دو تا حرم شریف رو قصف کردن و نمیذارن شیعیان برن اونجا. فی اسفل درک من ناری، در بدترین جای جهنم قرارشون میدم. در روایت دیگه داره که اون فولایتهم امانتون، لفظ امانت و کلمه امانت در روایت ها اومده، امانتی که خداوند متعال بر آسمان ها و زمین و خلقت عرضه کرد چیه؟ توی بعضی از روایت ها اومده امانت همین 14 معصومن، تو بعضی از روایت ها اومده که امانت نمازه، تو بعضی از روایت ها اومده امانت امامته. توی این روایت ها و شبیهش اومده امانتی که خدا عرضه کرد ولایت 14 معصومه. بعد فرمود فولایت خوب امانتون عند خلقی فایکم یحملها، این ولایت امانته، کی میتونه این امانت رو قبول کنه؟ فایکم یحملها، کی میتونه این امانت رو حمل بکنه؟ انشالله که اهلش باشیم و در این امانت خیانت انشالله نکنیم. توی روایت ها اومده در سوره مؤمنون اولش اومده یکی از اوصاف اهل ایمان اینه که خیانت در امانت نمی کنه. بعد به تفسیر برهان و نور الصقلین که مراجعه می کنیم ببینیم که امانت ظاهری یکیشه که اگر کسی چیزی به شما امانت داد خیانت نکنید. توی روایت بوده اصل اون امانتی که نباید خیانت کرد درش ولایت. نباید در ولایت خیانت کرد. حالا خیانت در ولایت چطوریه؟ خودش جای بحث داره. انشالله که خدا همه ما رو با معارف اهل بیت انشالله آشنا بکنه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.